نامه حکمت آقای طباطبایی فلسفه ملا صدر است. این تازه بدایه حکمت آقای طباطبایی و نهایی حکمت ایشون باید بریم تا ببینیم کجا هست. آقای طباطبایی در حواشی اسفار آقایون سه بخش حاشیه دارن، سه جور مطلب دارن تو حواشیشون بر اسفار. نحوه اول حواشی که آقای طباطبایی بر اسفار دارن سنخ حواشی است که جمع آوری کردن و هندسی کردن حرفای ملا صدر است. ملا صدر رو بون بلاخره شأن هر نابغه‌ای اینطوریه، وقتی وارد میشن میخوان تأسیس یک مکتب بکنن، حالا شیخ انصاری در اصول همینطوره، ملا صدر در فلسفه همینطوره، صاحب جواهر در فقه متأخر ما همینطوره، اینا وقتی وارد میشن میخوان تأسیس مکتب بکنن، تأسیس مکتب رویاوی و مواجهه با تمام اندیشه سابق. خاصیت این کتاب هایی که به عنوان تأسیس مکتب نوشته میشه پرگویی ایه طرف، شروع بودن از حیث عبارات متعدد دیگران از طرف دیگه و جرح و نقدهای رفت و برگشتی متعدد از ناحیه سخور. یعنی شما وقتی مثلا رسائل رو نگاه میکنید میبینید شیخ وقتی وارد میشه مثلا توی قطع حاصل از مقدمات عقلیه عبارات امین رو میاره، توضیحی میده ابتدا، بعد وارد میشه تو عبارات های محدث مثلا جزائری یه سری نقد میکنه، یه مقدارش به سیعتی میرسه، دوباره وارد میشه در عبارات امین اصطرا، دوباره عبارات های محدث بهرامی، دوباره نقد میکنه، دوباره نقد میکنه، دوباره انقلاب دوباره میکنه، یه 6 7 تا رفت و برگشت شما دارید تا نهایتا بفهمید کلام شیخ بالاخره سرش روی کدوم بارش قرار گرفت در انتها. آخرش هم ممکن تو بعد از مباحث معلوم نشه. نمونهش حدیث رفت که انشاءالله براعت خیلی فراوان براعت نشکنن دیگه ببینن انشاءالله تو حدیث رفت آخرش میخواد چی رو در تقدیر بگیر گیر میکنیم اینجا. یا عبارت عباده بزن ورود شیخ چجوری بود با ابن قبه با دو اشکال ابن قبه، بعد وارد شد رفت عبارت های علامه رو بیاره جرم تعدیل بکنه حرفای آقایین و قدما به نقدای ابن قبه رو جواب بده، آخرش که دیگه ما فکر می‌کردیم که تمام شده کار، تازه فهمیدیم که بعد از متریا ولتی تمام این حرفا اجنبی از مقام. چرا؟ چون ابن قبه در فرض انفتاح صحبت می‌کرده، دوباره شروع کرد از اول حیث این جبر کلام الهونا دا بحث به اشارت الی برو که خارج از محل کلامه باره چون تو مصلحت شروعیه. سنخ کسانی که میخوان تأسیس مکتب کنن اینطوری باید میدانی عبارات گذشتگان نقد بشه، نقدای وارد شده گفته بشه، جواب داده بشه، دوباره به جوابها انقلت بشه، دوباره جواب داده بشه تا آمادگی ایجاد بشه برای ورود به نظام فکری خود اون نویسنده که میشه دستمایه کار آینده بود. ملا صدر توی فلسفه یه کار اینجوری میکنه. لذا ثمره این کار اینه که آقای صدرا باید عبارتهای فخر رازی رو بیاره، عبارتهای مشاع رو بیاره، عبارتهای اشراق رو بیاره، عبارتهای عرفای عرفان نظری رو هم بیاره به عنوان چهار مشرب نظام فکری در گذشته، کلام، فلسفه مشرب، فلسفه اشراق و عرفان نظری، چهار نوع جهان بینی که حالا وارد شدیم توضیح میدیم انشاءالله خدمتتون. بعد اینکه این چهار نوع مشرب رو آورده نقد کرده، اونم به تعبیر حضرت آیت الله جوادی نه جمع مکسر بین کلمات که جمع سالم کرده، یعنی نقاط خوب رو از دست ندیم، اضافات رو بذاریم کنار و بعد شروع کنیم جمع کردن بین نقاط خوب افکار گذشتگان به عنوان حرفای خوبی که در گذشته وجود داره که اینا بشن شالوده کار فونداسیون نظام فکری ملا صدر، بعد اینا رو همه رو با هم یه عنصر الفتی بینشون ایجاد کنیم و بعد تأسیس یک نظام ریاضی بین این اندیشه ها درست کردن. اینا کار ملا صدر این کار نیاز داره که همه عبارات گذشتگان دیده بشه، آورده بشه. وقتی اینطوری میشه قطعا شروع میشه. آقای طباطبایی اولین کاری که کردن توی حواشی اسفارشون این بود که بین این کلمات ملا صدر با حذف عبارات ترتیب منطقی برقرار کردن. یعنی بعد از 70 صفحه ملا صدر مدعاش در این 70 صفحه‌ای بوده، دلیلش این سه خط بوده که قیاس شکل اول حد وسطش هم فلان چیزه به پایان برسه، و نتایج این دلیل یتفرع علیه اولا ثانیا ثالثا رابعا، که بعد وقتی اینطوری عمل کردن ادامه که دادن توی عبارات صفحات آتی که میاد توی اون 70 صفحه نگاه بکنید، اول 70 صفحه اینو منظم میکنن، تو آینده که وارد میشن هر جا میبینید دیگه نهایت حرف ملا صدر است توی یکی از پتن ماهای که آیت آقا ابتدا ذکر کردن، میگن یه اشاره به اون فرع اولی که گفتیم، اشاره به فرع دومی که گفتیم، اشاره به فرع سومی است، عبارت رو رتبه لایه بندی دسته بندی و منظم میکنن در اون، که ما از گیر عبارات اینا در بیاریم، چون عین عبارات فخر اومده، عین عبارات شیخ اشتاق اومده، بعد وقتی ما هم قاطی شده عبارات خود ملا صدر گم شده منظمش کرد. بعد از اینکه این کارو کردن، یعنی از شلوغی بیرون اومد، کار دومی که ایشون کردن که شأن هر مجتهد نیست، اضافاتی بنابر نظام فکری خود ملا صدر، یعنی وقتی شما منظم کردید، تبدیل کردید، تازه یه مقدار این گرد و خاک میدان بحث و جدال علمی که خوابید، تازه ما متوجه میشه که به قول شاگرد بزرگ مرحوم طاهری، بعضی از نتایج نظام فکری ملا صدر از نظر خود ملا صدر دور مونده. شروع کردن تذکر دادن این نتایج به عنوان یه سری توجیهات این نظام ملا صدر. اینا دو بخش از حرف دارد. بخش سومی دارد که دیگه نظرات ابداعی خود ایشونه که ناشی از یه سری دستکاری ها توی اصول فلسفی صدر نیست. بازم اینا دستی سوم حواشی میشون. چرا اینا رو عرض کردم؟ آقای طباطبایی اعتقادشون این بوده که ما مجموعه تمام این حرفا رو توی دو کتاب بدایت و نکمه و نهایت و نکمه جمع کردیم. به کسی که این دوتا رو بخونه دیگه نیازم کتاب سوم نداره. حداقل مدعای مصنف عظیم الشأن کتاب این بود. دو دسته اول رو یعنی جنبندی حرفای مرلسان عنوان حکمت اتحاد و بعد اضافاتی که ایشون بر نظام مرلسان را داره، یعنی اون ثمرات در واقع از دید مخفی مانده حکمت صدرا، مجموعه این دو بخش از حواشیشون رو در کتاب بدایع جمع کرده ایشون. توی نهایه وارد شدن در اون جنبندی نهایی خود ایشون، یعنی دسته سوم حواشی. سیستم فکری حکمت متعالی است، اما حکمت متعالی پیشرفته شده، یعنی یه حکمت متعالی که اولا اضافات گذاشته کنار، اضافاتی که صدرا از این عبارات به قدما آورده شلوغ شده، عبارت نه فرمون چی شد آخرش، یه جاهای جهادی دارن که مولا صدرا چون میخواست قدما رو قانع کنه یه جاهای دست به خطابه برده، حتی حالا یاد هم در این شأن علما، علما رابطشون با عوام الناس رابطه مولا صدرا بوده با حکمای گذشته، یه جاهای مولا صدرا مجبور شده اینطوری حرف بزنه. نه نظرات نظرات اجتهادی نه چنون نظریاتی است، درسته یه جاهای ممکنه حق حرف ابو علی باشه، کما که خود مولا صدر هم حق ابو علی بوده خیلی شد، این یه معنیست. این که نظام حالا وارد که بشه الان توضیح میخوام بدم، مشارب رو توضیح بدم، بگم حکمت متعالی چیه، مشا چیه، تا بعد معنا بشه. اما اجمال قضیه رو خواستم از این بود که این کتاب بدایع‌های بود یه ظاهری داره و یه شرطی داره، یه شرطی داره که ما باید ببینیم به کجاش میخواد دست بده. اگر نیت ما تعبیر قشنگی باشه به سفاره نیت درس خوندن حرفه‌ای ایتن و بعدم میخواد دیگه از گیرودار این الفاظ و عبارات بیرون بیاد، یه نهایتا با همین یکی دو کتاب حکمت کار خودمون رو انشاءالله به پایان ببریم، باید سعی بکنیم اون چیزی که مقصود نظر مصنف بوده رو تحصیل کنیم، بریم یه مقداری سنگین باشه. نتیجه این کار اینه که ما انشاءالله در اقل زمان ممکن بتونیم یه راه بلند مدتی رو از حکمت طی کنیم که انشاءالله شاید هم دیگه به بقیه‌اش نیاز نباشه اگه درست کار رو کنیم. حالا سعی ما اینه که ببینیم حالا کجاش کار، اما چون زحمتی کشیده توی این کتاب، حالا جا به جای این کتاب رفرنس های تحقیقش رو خدمت آقایون ارائه میدیم، میبینید بعضی از عبارات که ایشون اونجا نوشتنه خلاصی مثلا 30-40 صفحه حقایی رو بسرده تو سه خط جمع کرده، بعد تحقیق این جمعه به این قشنگی از ایشون تقریبا بی نظیره تو کلمات مولا صدر تو سه خط. حالا میبینید تو مقالات اش بریم ببینید، توی اعلامیات به ملخص بریم ببینید، توی اقول دومی و اقول ارزیه بریم ببینید، ببینید حالا به جواب چه میرسید مفصل.
آجا نامه فراشی داره بر اسرار اونجا هم همین فرم با حرفای بدایی هم
گفتن دو نوع از حرفایی که اون دو نوع حواشی اونجا با اجدا موافقه، دست سوم اوج داره که میره برای کتاب. شاهدی هم که الان من الان میریم وارد کتاب میشیم شواهدش رو عرض میکنم. نمونه این عرائضی که گفتم نمونهش همین بحثای قاعده فلسفه است که الان وارد کتاب میشیم ببینیم. یه اختلافی که مثلا قاعده فلسفه 3 تا 4 تا آیت اول تا میگه مثلا 3 تاشو گفتن، مورد 4 ذکر نشده. شاگردانشون اعتراض کردن که شما مورد 4 هستی که از دیده صاحب استادمون مخفی مونده. بعد که نگاه میکنیم میبینیم در خود ایشون و حواشی اسفار آورده آیت 4 تو اصول فلسفه هم آورده و معلوم که ایشون حواسش بوده اما ذکر نکرده. چرا ذکر نکرده؟ بعد میبینید که نتیجه نظام صدرایی عدم ذکر اون آیت تو نهایی که وارد شده اصلا گفتن فلسفه آیتی نداره. یه طور دیگه ای در نهایه تحریمی کردن برای کرده در فلسفه. ما اگه بتونیم درست صعود کنیم با بدایه انشاءالله آماده ورود نهایی میشیم به همون شکلی که نظر خود ایشون بوده و انشاءالله کارها بهتر از این. حالا وارد بشیم در مباحث کتاب فعلا بله. الان عرض میکنم جاهایی که نیاز هست من عرض میکنم خدمتون. ببین یه قراری از با هم بذاریم که اینایی که عرض میکنیم چه از منطق چه از فلسفه احیانا از اصول اگر دیده بشه و آورده بشه بازم سرعت کار میره بالاتر. این بالاخره ما اگه بخوایم صعود اینطوری بکنیم نیاز به یه همپایی و همراهی و همیاری وجود داره. ببینید شما اگر این پاورقی هایی که خود این آی زارعی سبزواری بر این کتاب زدن مفصل مجموع تقریبا پاورقی های جامعه است در معاخذ کلمات، یعنی یه حرف بخواد سلسله در واقع تطور تاریخی یه حرف رو پیدا بکنید پاورقی هایی که ایشون زده من تجربتا عرض میکنم پاورقی خوبیه نسبتا
من دائمین چاپ جامعه درسی
یه پاورقی خوبی دارن چون لاکن. حالا ما استدعای دیگه هم که داریم پس این قدم اولی بود که عرض کردم. نکته دومی که ما بالاخره باید تهی کنیم آقایون اینه که ما چون کتاب بدایه اولی کتاب فلسفیه که مخواهیم کار بکنیم ترتیب منطقی مباحث را ما بالاخره یادمون هست که همین زفر توضیح داد که ازت تر ازت که لفظت ها اونا خمس و مراحل متوالیه لابد لکم اشتیاز ها پنج که مرحله داریم. مرحله اول هم زفر گفت چیه؟
فکر روی خود مثلا
مرحله اول مرحله اول ماهی شرح و لفظ بود پنج مرحله داریم نه پنج مرحله بود پنج که مرحله بود. وقتی با لفظی مواجه می شدیم با عبارات مواجه می شیم مرحله اول ماهی شرح و لفظ بود. مرحله دوم گفت که مثلا مای شرح گفتن مل گفتیم مل بشر گفتیم مول انسان این مای شرح لفظش بود. مرحله دوم مای شرح اسم بود میگفتیم حالا مل انسان جواب دادن که حیوان بعد که حیوان ناطق تمام شد مای شرح اسم تازه سوال میکردن که حالا حل انسان و موجود و املا میبینیم سراغ حل بعد که حل بسیده به پایان میرسید میمدیم سراغ حل مرکبه که بین حل بسیط و حل مرکبه یه مایه حقیقیه داشتیم که این مایه حقیقی با مایه شارعه یه فرقی دارم که الحدود
مایه حقیقیه گرد در بطه
خاله دیگه بدش کشم حدود خاله توسی گفت که قبل از علم به وجود حدا های شارحه جوابشون میده. بعد از علم به وجود مای حقیقی باید بدون رو جواب بده. لذا این بین اینا یه فرقی وجود داشت، اونم علم به وجود و قبل وجود و بعدش هم هر مرکب، که هر مرکبه با سؤال بدنن اگه خاطرتون باشه. خودم همون هم اومده اینا رو خلاصه کردن که مطلب ما مطلب و هر مطلب و لم، مطلب ما همون شعاره هست، مطلب و هر حل بسید هست، مطلب و لم هم حل مرکب هست. ما تو هر علمی که میخواییم وارد بشیم، آقایون این دیگه اختصاص به فلسفه نداره، تو هر علمی میخواییم وارد بشیم بخواییم منطقه خوندیم که تحصیم مراعاتها از ذهن انم قطع فلسفه مراعاتش بکنیم انشاءالله. وارد هر علمی میخواییم بشیم ما اول باید این مراتب منطقی رو طی کنیم، یعنی مطلب ما درست حل بشه برای ما، مفردات بحث تصوراتمون از مباحث فلسفی درست پاکی کنیم، بعد وارد تصدیقات و اقوال و نظریات بشیم، وارد استدلال ها بشیم، اول تصوراً بفهمیمشون. این دفعه فلسفه یه مشکلی داره آقایون نسبت به بقیه علوم به تعبیرهای جوادی، اینه که توی فلسفه ما تو همه علوم مشکلمون مشکل تصدیقیه. معمولا اینطوری ما مثلث رو میفهمیم چیه، تشابه دو مثلث هم میفهمیم چیه، راهش هم بلدیم که دو ضلع و زاویه بین یعنی چی چیستی ها حل تصور. اما حالا این دو مثلث با هم متشابه هم یا نه، این نیازه به تصدیق داره، برهان میخواد، استدلال میخواد. معمولا تو علوم مختلف ما تصورا مشکل نداریم، تصدیقا مشکل داریم. تو فلسفه یه دفعه مشکلمون بیشتر تصوریه نه تصدیق. یعنی از اول فلسفه که وارد میشیم به قول مرداهادی سبتباری اولین بحث فلسفی ما در مورد هستی گیرش اینه که ما میدونیم هستی هست و هستی که هستی مشکل داره، اما حالا هستی چیه تصوری ازش بخوایم داشته باشیم خودش میشه از اسعب مشکلات فلسفه. چیستی ها، تصورات، مفاهیم ذهنی گیر دارن اینجا. تصویر برداری سخت اتفاق میفته، لذا ما حالا دفعه باید هم با بدایه تصویر برداری هامون رو درست بریم جلو، ما قدم اول کار فلسفی مون، و هم غور بکنیم تا یه سری اعماق از حکمت ملا صدرا جنبندی هایی که خود ایشون ارائه داده که ناظر به یه سری حرفای ملا صدرا است، باید بتونیم هر دو رو تحصیل بکنیم. تحصیل این دوتا هم نیازه به زحمت داره ان شاء الله. خب با این مقدمه وارد بحث های کتاب بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
جنبندی مجموعه مطالب رو بیارید که یه دستمایه‌ای بشه برای آغاز کار. ما ببینیم سطح مطالبی که دارید چقدره که از اون به بعد شما شروع کنید بحث کردن. از این جهت دارم عرض می‌کنم. پس زحمتی بکشن آقایون، حتما این دیگه بالاخره فردا بیارید عبارات رو که بالاخره به انتخاب قرار نیست کسی بگه کسی از آقای گزارشی بده از اون مطالب گذشته. ببینیم کار بحث سابق شما به کجا رسیده، از اون به بعدش شروع کنید رفتن جلو که یکم بالاخره راه طی بشه ان شاء الله. ببینید آقایون، ما در مجموعه نظام معرفتی فکری که میخواییم وارد بشیم به ما دو قسمت اندیشه یاد میدن. اینا رو تو منطق اول صناعات هم شما مفصل کنید. یه سری گزاره ها گزاره هایی هست که شما اون گزاره ها رو اولا تحت تأثیر خارج و وقتی که شما در مقام کشف خارج برمیایید نائل میشید. یه سری اندیشه ها و ادراکات و گزاره هایی هستن که ما وقتی مقابل خارج قرار میگیریم میخوایم خارج رو بشناسیم، سمت ما سمت شناسنده است، کاشف خارجه. میخوایم کشف جهان خارج کنیم، یه سری ادراکات به دست میرسه. همه این ادراکات به نحوی به اون خارج واقعی برمیگردن. پس مقام ما مقام کشف مثل ادراکات علوم تجربی ما، ادراکات علوم ریاضی ما. ما میگیم آب در 100 درجه به جوش میاد، آب در 100 درجه به جوش میآید، دمای ذوب آهن 575 درجه سانتیگراد است. گزاره میسازیم. این گزاره ها به موضوعشون و محمولشون کاشف از خارج هم. هم آب یه شیء خارجی است، هم آهن یه شیء خارجی، هم دمای جوش آب که 100 درجه است یه دمای واقعی خارجی است، چون حرارت امر خارجی است و در خارجه که این آب خارجی به این دما که برسه یک اثر واقعی به نام تبخیر براش اتفاق میفته. همه اینها کشف خارجه. هم آهن خارجیه، هم 575 درجه خارجیه، هم از حالت جامد به مایع در اومدن آهن امره خارجی. پس همه اینها آثار خارجه. ادراکی از خارج به دست ما رسیده که بر خارج قراره منطبق بشه و ما رو عالم به جهان پیرامون خودمون کنه. یه سری ادراکات. یه سری ادراکات دیگه ای داریم ما که در این دو ادراکات دوم مقام انسان مقام کشف نیست، مقام انسان مقام خلق این ادراکاته، جعل ادراکاته، اعتبار ادراکاته. اینها من قبل نفس انسان رو بود میگه. مثلا من تشنم، برای رفع تشنگی به خودم میگن باید آب بنوشم. این ادراک باید آب بنوشم دیگه ربطی به جهان خارج نداشته. اینطوری نبوده که من در مقابل خارج قرار بگیرم برای کشف شیء خارجی به این گزاره نائل بشم، نه، یه احتیاج داشتم، میخواستم احتیاج خودم رو برآورده کنم، گزاره این درست شد دونن که باید آب بنوشم. این باید من درست کردم. مثال واضح تر بود قوانین راهنمای رانندگی، قوانینی که برای نظم اجتماع درست میشه توی جوامع بشری. بله، فکر فقه خودمون، حالا فقه هم کنم بحث کنیم، فقه باید بحث کنیم، تو اونجا باید بحث کنیم، موضوعش جدا، محبولش جدا، آقای سبحانی تو همین الموجز کوچیک هم موضوع درست کردن، هم محمود کجا تو اول سیاحت فقط بمونه تا اونجا ببینیم چیکار باید بکنه. حالا من اینو دارم پیشنهاد برام برای فلسفه میگم، فعلا نمیخوام زیاد گسترش بدم کار، فقط میخوام مفاهیم اولی حل بشه که وارد بشم ببینیم فلسفه جاش کجاست. پس ما مواجه شدیم با یه سری ادراکات که از مقوله باید در اولا خلق و اعتبار منن، ثانیا حالا قدم بعدی فقط استدعا میکنم با پله پله بیاییم جلو، هر جا ایست داریم تو آن پله ایست بدیم و بحث کنیم سرش. این خلق جل اعتبار این فعل اختیاری انسان یا یه فعل جبریه؟
اختیاری
واضحه. پس این جل و اعتبار، این جل و اعتبار، اعتبار اختیاریست، درست آقا؟ جعل قانون جعل اعتباری، جعل اعتباری فعل اختیاری، یعنی من دست من میتونم وضع کنم وضعت لفظ کزال معنا کزال جعل کنم، میتونم هم جعل نکنم دست خودم، میتونم یه قانون جعل بکنم، میتونم قانون جعل میتونم جعل باید کنم، میتونم نکنم دست خودم، درسته که اگر نکنم به هدفم نمیرسم، نه به هدف رسیدن یا نرسیدن نافی اختیار نیست، اما بقی الان قلب من داره میزنه دست خودم نیست، بگیرمشم میزنه، نگیرمشم میزنه دست من نیست.
پوان آب دخورم چطور تبدیل کنم با رفتش دیگیم، یعنی شما اگر وزن میکردیم شما وزن نمی کردی که باید آب بخورد،
خب
اینو وزن نمی کردی، اینو نمی گفتیم
خب.
جهلش نمی کردیم
خب
چطور مثلا چطور می شودم
هیچ جهل نمی کرد، هیچ نمی شود جهل نمی کرد دیگه، بیشتر از این من کار ندارم الان تو مقام بحثم، همین مقدار من می خواهم که این باید در رو که من درست کردم تحت تأثیر یه سری احتیاجات بود، یه باید درست کردم، میتونم درست بکنم میتونم درست نکنم، درسته که اگه درست نکنم به یه سری اهداف آتی نخواهم رسید، اگر من قانون راه نمانند که جعل نکنم نظم اجتماعی به هم میخوره، قبول دارم فعلا، اما بالاخره خودش امر اختیاریه،
ظاهرا جعل شده در واقع جعل شده که شما جاهلش نیستی برای لفتش نگیر خوردن آب کفایت میکنه، شما جاهل این مطلب نیستی، شما واضحش نیستی، اینجوری نیست که شما نکنید فرض نیست،
اگر من نگم اگه من این باید رو تفقه نکنم درستش نکنم بایدی وجود نداره تو واقعا نداره بزانیه دیگه، اونایی هم که میخواد اگه بخواد اینطوری مقایسهشون کنیم انشاءالله برسیم به ضرورت به شرط محمود با وجود و امکان، از اونجا یه بحثی بکنیم سر این ببینیم این بایدهایی که الان ما داریم میگیم میگیم دست ما هم اختیاری هم اینا چه فرق با اون ضرورت داره چشم، اما فعلا اجمالا من همین قدر رو میدونم این قدرش وجدانی همه هم قبول دارم، هر کس با هر مبنایی تا این مقدار با ما همراهه، یه چیز دیگه این پس فرد وجود داره، حالا اگه خواستید بعد اونو رسیدگی میکنید سر جاش میخوام رسیدگی کنم، من فعلا اینا رو پیش درآمد میگم تا بعد بفهمید فلسفه جاش کجاست، بعد همینا باید تعمیق بشه که خود بدایی هم باید تعمیق بشه، یعنی جا به جای بدایی که میریم جلو برسیم اول وجوب و امکان، همه این حرفا رو باید دوباره برگردیم از اول نگاه کنیم چشم. خب حالا این باید فعل اختیاری منه، منم که میتونم اختیار دارم میتونم جعل بکنم میتونم جعل، حالا که اومدم اون جهت کردم، حالا که اومدم فعل اختیاری انجام دادم، فعل اختیاری باید تحلیل بشه که چگونگی پیداش فعل اختیاری چیست، فعل اختیاری کجا وجود میاد، اینو باید با بحث کنیم، نشونتون میدیم مفصل تو علم اصول بحث کردیم، اینجا هم در فلسفه که علم اصول تو ایتیکه محتاج به فلسفه است، مفصل هم محتاج به فلسفه است، باید رسیدگی کنیم که افعال اختیاری متعارف ما، نه همه افعال اختیاری بازن، افعال اختیاری با قید متعارف معمولا اینطوری به وجود میاد که انسان از ابتدا تصور مصلحت و هدف میکنه، بعد که تصور مصلحت کرد تصدیق به مصلحت میکنه، که آقا شما هم بلدید که چرا اینو به هم مترتب دیگه، چرا میگه اول تصور مصلحت بعد میگه تصدیق به مصلحت،
عادی فعلیت نیست؟
نه بدیهی منطقی تونه آفرین آی فرنگ داره چون تصویب فرمت هست بذار اول با تصور مصلحت بشه چون مجموعه که تصویبش نمی کنه تصور مصلحت کش لذا به ذات ما دنبال تصدیقه ایم اما چون تا تصور نیاد تصدیقه نمیاد تصور میکنی تصدیق میکنی تصدیق که پیدا کردیم شوق پیدا میکنی موقع میریم هدف رو تحصیل کنیم دیگه
کاندی فرقیده شد ایم تصدیق فرق سبوت تصور دیگه سغرای قاعده فرقیده
خود قاعده رفتیم تصور تصدیق نداره مقبولتا جداست درسته که مرتبط میشه یعنی ثبوت و شعر بشه این فرمان ثبوت نسبت له باشه ثبوت نسبت له خارجی نه تصور مثلا قاعده فرعی مال ذهن نیست برای همین گفتم اگه منظورتون اینه که بالاخره باید تصور کنیم تا نوبت به تصدیق برسه بعد خب بعدی شوق پیدا کرد مانعی هم ایجاد نشد عدم مانع بعد زیاد میشه از زیاد شوق کشون میرسه به مرحله اراده و انجام کار من تصور مصلحت میکنم مصلحت این که این باید رو اعتبار کنم قانون میخوام بذارم دیگه تصور میکنم مصلحت قانون رو یه قانون میخوام مصلحتی داره مصلحتش هم حفظ اجتماع نمیدونم هرج و مرج نشدن جامعه است قانون جنگل وجود نیاد ها تصور مصلحت میکنم تصویر میکنم شوق بدم پیدا میکنم میرسم به مرحله اراده رو انجام به باید که البته گفتم این فعل اختیاری متعارف ماست ان شاء الله فلسفه باید بیاد انواع افعال اختیاری و مبادیشون رو برام توضیح بده این یه قسم از افعال اختیاری و اتفاقا اردع و کوچکترین مصداق افعال اختیاری انسان هم هست اما متعارف ما اینو ما داریم باید کار میکنیم پس تمام اینا که بعد رسیدم به باید حالا می‌خواستم اینو توضیح بدیم که بعد از اینجا در آوردیم که چون اعتبار فعل اختیاری من و فعل اختیاری من هم منشأ به پیدایشش تصور و تصدیق و مصلحته یعنی یک مصلحت و هدفی در کاره تا نوبت به این افعال اختیاری به من جمله این باید برسه قوام این امور اختیاری و این امور اعتباری که از مقبولی افعال اختیاری هم به این هدف است اگر هدف خراب شد این بایده این فعل اختیاری هم از جا برکنده میشه میره
باید در مرحله اراده هست
جام؟
باید در مرحله اراده هست
باید انجام کاره تولید میکنم آقا دوباره برگردیم چی شد؟ چون این اعتبار فعل اختیاری است آقا این مبدع ادراکات و اصولی و فقهی تونه ها ابتدای سنگ بنای فکر اعتبار ما باید اینجا درست شکل بگیره با همین تحلیلی که عرض کردیم ابتدای مسئله ادراکات اعتباری از اینجا باید با بگیره که چون باید فعل اعتباریه اعتبار فعل اختیاری است که تا اینجا بدیهیه چون فعل اختیاری مکانیزمش اینه و قوامش به هدف و مصلحته پس هر باید اعتباری از اون جهتی فعل اختیاری هدف نیاز داره اگر نتونه ما رو به هدف برسونه لقبه پوچه ازش
نداره
محظوره این باید ها مسئله هدف خب شما میگید که مسئله فقه اخلاق این سری باید و نبایدهایی که دین قراره به ما بده از مقوله همین باید و نباید اعتباری قدم اول قدم دوم باید و نباید اعتباری محتاج به مصلحت و هدف درست آقا حالا قدم بعدی این هدف خودش یه پدیده خارجیه خودش دیگه از مقوله باید نیست یه پدیده‌ایه که یا هست یا ما می‌خوایم از طریق باید به او برسیم اینجاست اون ضرورتی که شما فرمودید خود اون هدفی که ما داریم محل نزاع اون رو می‌خوایم روش بحث کنیم یا امری که هست خود او یکی از مقوله باید و نباید است از مقوله هست و نیسته یه هدفی است
ما می‌خواستیم با باید به اون برسیم
آفرین
فاکو یه هست دیگه با...
این هدفش هست
تو، یعنی باید
باید خودش اختیاریه، هدفم خودش از مقوله هست و نیسته. رابطه این دو تا وقتی من میسنجم میگم ضرورته. گفتم یه لحظه اجازه بدید تا برسم، همین می‌خواستم بگم. خود باید غیر اختیاریه، لا شک و لا شبهه. دست من جعلش بکنم یا جعلش نکنم باید. هدف چی؟ هدف از مقوله هست و نیسته، یعنی یه هدفی است که یا هست یا نیست. آقا تشنگی پدیده‌ای که الان به وجود اومده تو سوق نفس من هستش، من میخوام رفع تشنگی بکنم. بازم رفع تشنگی مطلوبی است که باید به وجود بیاد. این رفع تشنگی یعنی سیراب شدن من یه حالت نفسانیه به نام آتش، یه الان به وجود اومده هست، یا حالت بعدی به نام سیراب شدن باید اونم به وجود
بیاد.
به آب باشه با آب نباشه به تعلق شما نیست که.
نه اجازه میدونم ضرورت منطقی این رابطه رو قبول دارم، اما اینکه خودمون باید اعتباری و اختیاریه، این خطی به اونه میکنه. این خیلی مهمه.
چی اونجا
جان
حتی شاید یکی تشنه باشه ولی به خاطر یه هدف دیگه مثلا آب نخور، نه باید آب نمیشه مثلا تشنه هست مثلا،
یعنی مانع به وجود بیاد. الان همین میخوام ببینید، حالا قدم قدم اینجوری تا بعد برگردم دوباره الان درستش میکنم. پس آقا من یه بایدی دارم، اگه دارم یه ادراکی دارم به نام هست از طرف دیگه، هدف منم از مقوله هست و نیسته، اینا کسی شکی نداره. و چون این باید من که اینجا قرار میگیره، این اعتبار انجام کار اینجاست دیگه، این اعتبار وابسته به این هدف است، به این هست و نیست است، یعنی تا این هدف و این هست و نیست وجود نداشته باشه نوبت به این باید و اعتبار نمیرسه. اینا میگن تمامش میکنم چشم، اینا میگن که این چنین بایدها نتیجه منطقی آنچنان هست. این جمله برای ما در جامعه گویی چه بارا
حرف اختیاریه یا اونام
نه هست و نیست، اصلا رفتی به اختیاری من نداره، کاری به من نداره، اون چیزی که یا هست یا وجود میاد.
فعل اختیاری نتیجه اون هست و نیست هست.
بله، یعنی فعل اختیاری من نه وابسته به تصدیق به مصلحت و هدفه، این مصلحت و هدفه انتهاش میشه انجام کنه، تا اون نباشه نوبت به این انجام کار نمیرسه. من جمعی انجام کار همین امور اعتباری رو شما درشون بحث میکردیم، همین باید نباید هاست. پس این باید نباید ها وابستگی دارن به اون هدف ها. یعنی اگر اون هدف عوض شد همین میخواد. وقتی این باید عوض شد، وقتی اون هدف عوض شد، باید مطابق با اونم
عوض
شد. شما برای همین یه اختیاری نیست، به همین دلیل داری بود. وقتی هدف شد هدف سوم، باید هم شد باید شماره سه، چون باید یه رابطی ناگسستنی با هدف خودش داره.
ولی همین میگیم به اون هدف برسیم یا نرسیم میشه اختیار، از اون باید میگیم باید اختیار
نه، خود باید رو من میتونم جلب بکنم پس میرسم.
باید چی؟
همین گزاره
لفظی؟
بله باید تابلو راهنمای رانندگی گذاشت.
اون مسئله واضحه،
من همین میگم، همش همین
رابطه
رو داریم. منم گفتم رابطه ضرورته، من تو رابطه شکی
ندارم.
همین باید آب خورد گزاره تزاره، باید تابلو راهنمایی جعل کرد، باید چرا باید سر این چهار را دیگه چراغ قرمز نذاشت، نباید چراغ قرمز بذارید، باید کل هوایی بزنید، باید زیرگذر بزنید. این باید ها، خود این بایده رو دارم میگم، این بایده رو من میتونم بگم میتونم نگم، بعدا این گفتن منشأ اثر انشاءالله اینو با بذارید تو علم اصول
تلفظ
میگم منشأ اثره، میگم بذارید داره علم اصول، بعدا میگیم این منشأ اثره تو بحث علیت اینجا میخونیم، بعدا این تفاوت تطمیم فاعلیت
میگه.
اگر نگفتم یه اتفاقاتی میفته، اگر گفتم یه اتفاقاتی میفته، منشأ این سری آثار خودش انشاءالله یه مقدارش علیت، یه مقدار زیادش علم اصول. من همین دارم میگم، ضرورت رو قبول داریم، پس آقا دوباره فتحسن من قضا کردن وقت اون خیلی گذشته من خواستم اینا رو مقدمه بگم اما اشکال نداره بحث علمی پس ما یه بایدی داریم یه باید اعتباری شکی توش نداریم یه هست داریم هدف اینجاست خود و هدف تسکونیست وقتی به من به شما
نداره
ادراکات حقیقی هست که انسان هم بخواد بشنن مقاید ما کشف واقع باید ضوابط واقع رو تبعیت کنه برهان منطقی تبعیت کنه که شاید انشاءالله به واقع نائل بشنن مقاید ما کشف این باید ها یه ارتباط منطقی با اون هدف ها دارن بذار این چه این باید ها نتیم منطقی آنچه رو نسیم اینا رو گفتیم که شما برگید سراغ اون جمله معروفی که تو اول دبیرستان خوندی تو بینش که ما یه چیزی داریم به نام مکتب مکتب مجموعه از بایدها و
نباید
و علاوه هست و نیست هست مثل بایدها نیست که هست بایدها رو ما بهشون میگیم ایدئولوژی هستها رو بهشون میگیم جهان بینی درست شد آقا این باید و نباید ما چه اخلاق چه فقه ما نتیجه منطقی اون جهان بینی ماست یعنی اگر ما مجتهد بشیم اما نتونیم ترتب منطقی این باید رو بر جهان بینیمون درست کنیم این تیکمون لنگه باید بتونیم این درست کنیم به حرفی که مرمان ترک میزنیم تو این خاطری خوش بجا بمیشه تو عده دار این نظام معرفتی شیعه رو من تازه اون موقع تونست بزن درک کنم این باید و هستها رو رابطاشون بتونم درک کنم خب الان که ما داریم فلسفه میخونیم ما میخوایم اون مرحله جهان بینی کار کنیم اون مرحله اهداف هست و نیست کار میخوایم یه جهان بینی داشته باشیم که حتما میخوام برای فردا اون ارزیزاتون که تحقیق میکنیم عبارت دو صفحه اول کتاب جهان بینی توجیه من رو با میتنمی بکنیم جهان شناسی نه جهان احساسی جهان بینی توجیه دو صفحه اولیش عرازی که گفتم خلاصش الان اون دو صفحه هست ما میخواییم ببینیم که اون جهان بینی رو چجوری میخواییم پا بده تو مرحله جهان بینی چند تا مشرب داریم یکیش فلسفه هست انشاءالله فردا این تیکر توضیح میدیم میخواییم رو جهان بینی کار کنیم نه رو سه باید و نباید ها رو ایدئولوژی که ایدئولوژی بره برای فقه و اخلاق ما این که رو جهان بینیم تو جهان بینیم میخواییم بگیم آیا حالا ببینیم جهان بینیم چند تا مشرب توش وجود داره یکیش فلسفه است که یه شما یا فلسفه پیدا کنیم وارد فلسفه
بشه یه روشی برای فلسفه